بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحصين بقياط المزدر المستكين الحجة الثانية عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب شهادت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر، شخصیتی که خدای منان او را خیط فرض خود معرفی فرمود. یعنی چه؟ اگر سالن حسینیه همه چراغ‌ها با هم خاموش بشه، از این چراغ‌های نورانی لیزری اصطلاحاً بچه‌ها دارن بازی میکنن باهاش، شما از این طرف به اون طرف بیندازید چه میبینید؟ یک خط نور میبینید. اون خط نور تعیین میکند مسیر حرکت یا عبور شما. شخصیتی که مثل امشبی فی قعر سجون در ته سیاه چالها مورد شکنجه واقع شد تا به شهادت رسید، اون شخصیتی است که خدای منان درباره او می‌فرماید موسی بن جعفر. اون خیط چیه؟ اون مسیر نور هدایت من در میان بندگانم است. اون باب الحوائجی که من و شما صرفاً برای مسائل کوچک و خرد مادی متوسل به او می‌شویم، اما انبیاء اولوالعزم و فرشتگان مقرب الهی در حل مسائل مشکلشون متوسل به باب الحوائج موسی بن جعفر می شوند. ما امام شناس نیستیم، ما پیامبر شناس نیستیم. شب شهادت چنین انسان شریفی، توجه بکنیم به مرقد او، ببینیم صاحب عزای حقیقی او امام زنده و حاضر وارث موسی بن جعفر رو. مثل امشبی دعا کنیم برای تسلی خاطر این بازمانده، همچنانی که هر کس از دنیا میره صاحب مجلس، صاحب عزا کجا میایسته؟ جلوی درب میایسته. اگر با چشم دل نگاه بکنیم صاحب عزا مهدی فاطمه شال عزا به گردن انداخته، خوش آمد میگوید به کسانی که در عزای جد غریبش موسی بن جعفر حلقه ماتم زدند، دور هم جمع شدند فضائل و مناقب باب الحوائج رو مذاکره کنند، در حق اونها دعای خیر میکند. بیاییم متقابلن بنده و شما هم با توجه طلب خیر کنیم، تعجیل در فرج او را بخواهیم. مثل امشبی به برکت موسی بن جعفر، بلکه او باب الحوائج امشب دست به دعا بردارد و فرج منتقم آل الله را طلب کند. پس با توجه بخوانیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض تسلیت به محضر منورش. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. مدتی است در شبهای شهادت حضرات معصومین در ذیل این آیه کریمه به جایگاه و قربت آل الله در میان امتی که اسم خودشون رو مسلمان گذاشتند داریم میپردازیم. یکی از اون شخصیت ها که شام شهادتشه موسی بن جعفر علیه السلام است. خدای منان در حدیث لوح جابر، حدیثی که بارها گفتم در روز تولد سید الشهدا امام حسین علیه السلام، وقتی که بی بی فاطمه زهرا اظهار کراهت کردند از بچه ای که قرار به دست امت رسول الله با لب تشنه بین دو نهر آب سر از بدنش جدا بشه، خدا به عنوان تسلا و چشم روشنی تولد ابا عبدالله اون جملات نورانی رو بر لوحی حک شده از جنس زمرد و با خط نور برای فاطمه زهرا توسط جبرائیل امین نازل کرد. به دست رسول الله که رسید نگاهی انداختند اون لوح رو، چشم روشنی الله رو به فاطمه زهرا دادند. بی بی وقتی اون کلمات الهی رو خوند راضی شد به این که ابا عبدالله الحسین را در آغوش بگیرد. راجع به تک تک جانشینان و اوصیاء رسول الله در اون لوح پیشگویی ها پیشبینی هایی صورت گرفته. اما راجع به صاحب امشب باب الحوائج موسی بن جعفر، خداوند در اون لوح چه پیشبینی کرده بود؟ چه تقدیر کرده بود؟ بعد از امام صادق علیه السلام کلام خداست در همون لوحی که دارم از اون نقل میکنم خدمتتون. خدای منان فرمود پس از جعفر ابن محمد صادق در زمان فرزند او موسی فتنه ای کور در میان شیعیان و محبان آل الله صورت میگیره. از اون فتنه کور احدی خلاصی و نجات نمییابد. فتنه ای که خدا بگوید فتنه کور، امتحان سخت. دو فتنه رو در طول تاریخ ازش به عنوان فتنه کور تعبیر می کنند. فتنه ای که باعث فساد و تباهی جامعه انسانها شده. اولیش فتنه و کودتای ننگین سقیفه که بعد رسول الله شاهراه هدایت کج شد، منحرف شد. به تعبیر فاطمه زهرا مردم شتری رو به طمع شیرش غصب کردید از ما که تا روز ظهور فرزندم مهدی جز چرک و خون آید امت نمی شود. شما ببین امروز بعد از 1400 سال این قده های سرطانی مثل داعش و سلفیگری و تکفیریاه و وهابیت و اینها بعد از 14 قرن این سرطان ها چجور داره پخش شده و هنوز که هنوزه داره خون میریزه، مظلوم رو زیر دست و پا له میکنه به اسم کی؟ به اسم رسول الله. یکی از دوستانمون دیروز مقاله ای رو فرستاده بود بخونم، طبق آماری که گرفته بودن تو کانادا در هیچ دوره‌ای توی قرن گذشته، یعنی 100 سال تا به حال، از 100 سال قبل تا به امروز، در هیچ دوره‌ای اینقدر اسلام و اسم رسول الله در میان مردم جهان منفور نشده بوده از ابتدای ظهور اسلام تا امروز، که تو این 30-40-50 ساله با کارهایی که این تکفیری ها و وهابی ها دارن انجام میدن به اسم دین، به اسم قرآن، به اسم رسول الله، این فتنه است دیگه. اما خداوند از عصر غیبت به عنوان فتنه یاد کرده، اما اسمش رو فتنه کور نگذاشته. از سقیفه بنی ساعده که شروع همه انحرافات امت اسلامه، شروع همه کجروی هاست، به فتنه تعبیر شده. اما فتنه ای که در زمان موسی بن جعفر اتفاق میفته فرقش با بقیه فتنه ها چیست؟ بقیه فتنه ها در امت اسلامه، اما در عصر موسی بن جعفر فتنه در درون تشیع، اونایی که خودشونو شیعه و محب آل الله معرفی میکنن، فتنه ایجاد شد. شیعه کلن چند تا بود نسبت به جمعیت اسلام اون زمان؟ دو تا و نصفی آدم بودن، دست بالا 4.5 انسان بودن، 4.5 آدم. در زمان موسی بن جعفر شیعیان تقسیم شدند به چند فرقه. یک، زیدیه، طرفداران زید بن علی بن الحسین اعتقاد پیدا کردند که زید همون امام زمانه، زید امام واجب الطاعه است. چرا؟ چون زید قیام کرده ولی امام صادق و موسی بن جعفر قیام نکرده. به جای اینکه چشم مردم به امر امام، به لب امام باشد، به کار دیگران بود. زیدیه یه فتنه شد درون تشیع، شیعه دو دسته شد، به جون هم افتادن. این طرفی ها اون طرفی ها رو مرتد و کافر اعلام کردن، اون طرفی ها این طرفی ها رو مرتد و کافر. حالا این وسط معیار و میزان حق چیه؟ کی بر حق، کی بر باطله؟ انسان مؤمن انسان کیسه، این که بدونه در فتنه ها به کجا باید نگاه بکنه، گوشش به لب و دندان کی باشه، چشمش به دهان کی باشه، ولیش، حجت خدا، رهبرش، راهنماش. این تکلیف ماست، چه در عصر ظهور چه در عصر غیبت. حالا در زمانی که زیدیه شکل گرفته، قیام کردن، شیعیان دو دسته شدن، از هر طرف کشته بشه و شهید بشه به نفع کیه؟ دشمنان آل الله، و افتادن به جون هم تا تونستن کشتن. امروز تو امت اسلام با فتنه‌گری تکفیری ها، چه سنی کشته بشه چه شیعه کشته بشه، نفعش مال کیه؟ مال اسرائیل، نفعش مال اسرائیل. یک گروه شدن زیدیه. دسته دوم یه فتنه دیگه درست شد، یه فرقه دیگه در درون شیعه درست شد به نام ناووسیه. اینا اعتقاد داشتن که امام صادق علیه السلام آخرین امامه و بعد از او امامی نیست، امام صادق همون مهدی موعوده، موسی بن جعفر ماند و حوزش. گروه سوم فتحیه، اینها اعتقاد داشتن که امام صادق علیه السلام یه پسری داشت به نام عبدالله ملقب به افتح، عبدالله افتح. اینا اعتقاد پیدا کردن که جانشین امام صادق عبدالله افتحه، یه شاخم اینا تو شیعه درست کردن. کل شیعه 4.5 بود اون زمان. دسته چهارم دیگه چی موند از تشیع؟ اسماعیلیه. اسماعیلیه اعتقادشون چی بود؟ اعتقادشون این بود که جانشین امام صادق و اون مهدی موعود اسماعیل ابن جعفر ابن محمد صادقه، یعنی پسر امام صادق علیه السلام. اسماعیلی که در زمان حیات خود امام صادق از دنیا رفته ها. یه وقتی امام صادق شهید شده، بین مثلا 6 تا پسر 8 تا پسر گفتن کدوم امامه، یه اختلاف کردن این امامه اون امامه اون امامه. نه، در زمان حیات امام صادق اسماعیل از دنیا رفت. عمدن امام صادق دستور داد مراسم غسل و کفنش در میان مردم انجام بگیره، همه ببینند که اسماعیل مرد. بدن رو غسل دادن، کفن کردن، اومدن بدن رو بردارن دفن کنن. امام صادق پدر مرده است دیگه. آمدن جلو فرمودن دست نگه دارید. به تک تک کسانی که احتمال میدادند بعد از اسماعیل ادعای امامت او رو مطرح بکنن، فرمودن بیا جلو. عمو جان شما بیا جلو، آقا جون شما بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو. بدن اسماعیل کفن شده، بند کفن رو باز کردن قبل از اینکه تو قبر بگذارن. بند کفن رو باز کردن، صورت رو آشکار کردن، فرمودن که این کیه؟ گفتن آقا این اسماعیله دیگه، فرزند شما، آقازاده شما از دنیا رفته. فرمودن مطمئنی این اسماعیل، این کسی دیگه ای نیست؟ گفتن بله آقا اسماعیل. حضرت بند کفن رو بستن، گفتن دفن کنید. بدن اسماعیل پسر امام صادق دفن شد. از فردا توی بازار پیچید که جانشین امام صادق اسماعیل بوده، اسماعیل از دنیا نرفته، غایب شده. اسماعیل همون مهدی موعود بعدها ظهور میکنه. شما دلتو بذار جای امام کاظم، ببین چی باید بکشه از دست این مردم. 4 فرقه حسابی درست کردن، افتراق و اختلاف بین تشیع افتاد. این اسمش میشه فتنه کور. تقریبا کسی بر صراط مستقیم بر امامت موسی بن جعفر دیگه اعتقاد، خیال نکنید الان شب شهادت موسی بن جعفر مجلس میگیرن شیعیان برو کاظمین ببین چه خبر، شهر رو بستن و حرمی و بارگاهی. و در عصر حیاتش امام کاظم علیه السلام کسی اصلا اونو به عنوان جانشین امام صادق که هیچی، به عنوان پسر رسول الله رو هم قبول نداشتند. این قربت و مظلومیت موسی بن جعفر. در حالی که در میان امت حدیث حدیثی است که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. پیغمبر اکرم فرمودند امت برادرم موسی کلیم الله بعد از موسی به انحراف و اختلاف افتادند، 71 دسته و فرقه شدند. امت موسی بعد از حضرت موسی 71 دسته و فرقه شدند. 70 فرقه شون در آتش جهنمند، 1 فرقه 1 دسته اهل نجاتند. کیا اهل نجاتند؟ کسانی که در زمان حضرت موسی به جانشینی هارون اعتقاد داشتند. هارون رو چه کسی به جانشینی موسی بن عمران قرار داده بود؟ خدا. اما چرا مردم زیر بلیتش نمی رفتن؟ حسادت. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این از امت موسی. دیگه کیا داریم تو دنیا؟ مسیحیان فراگیرن دیگه، تو 5 قاره عالم پخشن. رسول الله فرمودند از امت برادرم عیسی. یهودی ها 71 فرقه شدند، مسیحیان 72 فرقه می شوند. از 72 فرقه 71 فرقه اهل نصارا مسیحیان در آتش جهنم مخلد خواهند بود، الا 1 دسته 1 فرقه اهل نجاتند، اهل بهشتند. دقت فرمودید؟ کلام من نیست، تو کلام رسولی است که قرآن خدا درباره او میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه پیغمبر میگه به گوش بگیرید عمل هم بکنید، سرسری سر نچرخونید. پیغمبری که خدا میگه هر چه بگوید کلام منه، این پیغمبر داره میگه. یا رسول الله بعد از شما در امت شما چه اتفاقی رخ میده؟ پیغمبر اکرم فرمودن بعد از من امت من 73 فرقه میشوند. 73 فرقه میشوند. 72 فرقه در آتش جهنم مخلط خواهند بود، جهنمی میشن. یک دست اهل نجاتند، یک دست، یک فرقه، یک طایفه. کیا یا رسول الله؟ پیغمبر اکرم رو به امیر مؤمنان کردند، فرمودن هر کس که از این علی، نکتش اینه نه فقط از علی، و 11 فرزند او، جانشینان و خلفای من از فرزندان او پشت سر اونها بیاد، از اونها تبعیت کنه، ها اولائ هم اهل الصراط المستقیم، اینها اهل صراط مستقیمن، بقیه مردم همه در آتش جهنمن. این کلام من نیست. آقا چرا حکم میکنی در مورد مردم؟ کلام رسول اللهه. 72 فرقه از امت من در آتش جهنم مخلد میشه. بسم الله. زمان موسی بن جعفر رو داریم بررسی میکنیم دیگه. فقط در زمان موسی بن جعفر 4 فرقه بزرگ اختلاف افکندن، انحراف ایجاد کردن، شیعیان رو کردن 5 دسته. کمترین تعداد شیعیان شدن کیا؟ اونهایی که به امامت موسی بن جعفر اعتقاد پیدا کرد. اینا اهل نجات بودن در اون روزگار. اینا اهل نجات بودن. پس در زمان موسی بن جعفر، عصر فتنه کوره برای امت اسلام، چه کسانی نجات پیدا می کنن؟ کسانی که از اون خیط، از اون صراط، از اون نور موسی بن جعفر هدایت طلب بکنند و در مسیر پشت سر او حرکت بکنند. 4 فرقه شدند امت از غربت موسی بن جعفر. اگه کسی میخواد اشک بریزه، اینجا اشک بریزه. موسی بن جعفر تا میگیم قعر سیاه چال، همه اشک ها جاری میشه. درد موسی بن جعفر اینه که خداوند غضب کرد بر شیعیان، نه بر امت اسلام. غضب کرد بر شیعیان. غضب خدا یعنی برابر است با دوزخ. در چه موردی خدا غضب کرد؟ قرار شد همه آثار رسول الله، سنت های پیغمبر، احادیث و روایاتی که دیگر فرق اسلامی نداشتند، چون از پیغمبر دور بودند، فقط و فقط شیعیان این احادیث و روایات، برای اینکه من و شما امروز بگیم لا اله الا الله، میدونی پیغمبر و ائمه ما چقدر خون دل خوردند؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. همین اعتقاد و اقرار به لا اله الا الله که معادل بهشته، معادل دفع عذاب در قیامت از گوینده لا اله الا الله. اینو مدیون کی هستیم برادر؟ اگر این ائمه ما نبودند، خداوند متعال تقدیر کرد تمام روایات و آثار رسول الله باید از میان امت اسلام برداشته بشه. اگه برداشته میشد، من و شما الان چیکار میکردیم؟ یا داشتیم میگفتیم به نام پدر، پسر، روح القدس، یا دور آتیش داشتیم میچرخیدیم، یا مثل هندیا گاو گذاشته بودیم داشتیم دور گاوه میچرخیدیم. دقت فرمودین؟ امام کاظم علیه السلام حجت الله، امام زنده است. امام دلش برای امت می سوزه. امام فرزند همین موسی بن جعفر حضرت رضا. این حدیث مشهور دیگه، الامام الانیس و رفیق، امام انیس و رفیق با مؤمنین و شیعیان، والوالد و شفیق، امام پدر دلسوز شیعیانه، والاخ و شقیق، امام برادر دوقلوه با شیعیان و محبینش، والام البرت لولده الصغیر، امام مادر دلسوز به حال طفل شیرخواری است که تو آغوش گرفته. حالا موسی بن جعفر با این اوصافی که گفتیم باید چیکار کنه؟ عرضه داشت بار الله، اگر این سفره احادیث و روایات تربیتی جدم جمع بشه از میان همین 4 تا شیعه، اینام از راه بیرون میرن، از صراط مستقیم خارج میشن، جهنمی میشن. امام نمیتواند ببیند حتی یک انسان بخواد جهنمی بشه. چه کردن؟ جبرئیل نازل شده، امام کاظم ارتباط به وحی داره همچنانی که رسول الله داره. تفاوتش چیست؟ تفاوتش اینه رسول الله ملک وحی جناب جبرائیل رو میدید، صداش رو میشنوید، اما موسی بن جعفر فقط صدای جبرائیل امین رو میشنود، او را نمیبیند، ملک را نمیبیند. یا الله، شیعیان ما از همین چهار تا شیعی هم که مونده از صراط مستقیم خارج میشن، این سفره جمع میشه. جبرائیل نازل شد، خدا میخواد غضب کنه. یا این آثار جدت رسول الله، احادیث و روایات باید جمع بشه، یا تو پدر امتی دیگه. اگر فرزند من و شما تو مدرسه با توپ بزنه شیشه دفتر مدیر رو بشکونه بریزه پایین، کیو صدا میکنه؟ پدر. آقا بیا با این بچه چیکار کرده؟ زده شیشه رو شکونده. من شرمنده، هزینش چقدر میشه؟ من تقدیم کنم، شیشه بر میشناسم، بگم بیاد عوض کنه شیشه رو. شیشه رو کی شکونده؟ بچه. کی تاوونشو میده؟ پدر. کی کفران نعمت کرده شیعیان و پنج فرقه کرده؟ شیعیان. حالا خدا میخواد غضب کنه، جریمه بکنه. جریمهشو کی میخواد بده؟ موسی بن جعفر دعا کرد، خدایا اگر من مخیرم که من جریمه گناه اینها رو بدم، من میدم. 14 سال میرم تو قعر تاریک ترین سیاه چالهای بنی العباس ملعون، من شکنجه میشم. خدا این سفره، این احادیث و روایات جدم پیغمبر خاتم از میان شیعیان جمع نشه. قبول کردی؟
قبول کرد.
خداست. پس موسی بن جعفر به خاطر کی رفت زندان؟ نگو به خاطر اون مسلمون و شیعه 1400 سال پیش. موسی بن جعفر به خاطر اینکه من و تو امروز بگیم اشهد و ان علی ولی الله، رفته به قعر سیاه چالی که شکنجه هایی بر او گذشته که من وقتی میخونم حال شما دگرگون میشه. او این شکنجه ها رو کشیده، این موسی بن جعفر. 14 سال فکر کنید، شما 14 روز تو همین سالن، برقا روشن، آب باشه، همه چیز باشه، کولرم روشن باشه، 14 روز بگن حق نداری از این در بری بیرون، روز دوم چه حالی میشی برادر؟ کلافه نمیشی؟ بعد 14 سال بفرستند زندان به زندان، سیاه چال به سیاه چال، هر سیاه چال تاریک تر از سیاه چال قبلی. بعد نه فقط بری تو سیاه چال، دست و پا تو زنجیر بکنن. چجور زنجیر کنن؟ قل جامعه بندازن. قل جامعه چیه؟ امروز دیدید پلیس و نیرو انتظامی رو دستبند، یه تکش این دست رو میگیره، یکی دایرش این دست رو، تموم شد و رفت. قل جامعه چیه؟ دستبندی که دوتا دست رو به هم میبنده، دوتا پا رو به هم میبنده، یه حلقه رابط داره، از بالا میاد گردن رو میبنده. پسر پیغمبر، تنها یادگار رسول الله در میان امت، که مردم باید برن مثل پروانه دورش بچرخن، کارش به جایی رسیده برای اینکه من و شما امروز بتونیم بگیم لا اله الا الله و وارد بهشت بشیم، گفته خدایا اگه میخوای عذابی نازل کنی، بلایی نازل کنی، بر من نازل کن. قبوله؟ بله قبوله. این وضعیت زندان، این وضعیت قل و زنجیر. فقط ایناس خیر، شکنجگرانی برای موسی بن جعفر انتخاب شد، یکی حرامزاده تر و پستر و لعین تر از دیگری. شکنجه می دادن آقا، اما حسادت که ته نداره، حسادت آتشه. هارون می گفت نه، یه کسی رو می خوام کار موسی رو تمام کنه. هر کاری می کردن که آبروی موسی بن جعفر رو به خطر بندازن نمی تونستن. کنیزک زیبارو فرستاده تو زندان، برو از آقا پذیرایی کن، ببینیم اگه به تو نگاه کرد لجن مالش کنیم در میان شیعیان، بگیم اینم آقاتون، اینم امامتون. یه چشم و ابروی زیبا دید، دل به دل او داد و رفت. بعد از 3 روز هارون گفتش که کنیزک رو احضار کنید ببینیم چه کرده. دیدن کنیزک از این رو به اون رو شده، چشم ها گله خون از شدت گریه، لبها دائما داره حرکت میکنه. چی میگی کنیزک؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. چی دیدی؟ پیغمبر تو زندانه، پیغمبر تو زندانه. تو کنیزکی، تو مسلمون نبودی، عابد شدی. گفت مرا همنشین کسی کردید که خود رسول الله. وقتی نگاه به صورت او می کردم از شدت ابهت و عظمت او نمی توانستم روی پا بایستم. سجده او رو وقتی می دیدم به سجده می افتادم. قیام و قعود موسی بن جعفر رو وقتی می دیدم با قیام و قعود او حرکت می کردم. فرستادن کنیزک، فرستادن موسی بن جعفر رو آبروش رو ببره ببینید چه کرده. مأمون عباسی ملعون قاتل علی ابن موسی رضا در میان برخی از مورخین، عجیبه بهتون میگم، پدرش قاتل موسی بن جعفر، خودش قاتل علی ابن موسی رضاست. عجیب اینه در میان برخی مورخین مشهوره که مأمون عباسی شیعه بوده. مشهوره ها، واقعیت نیست. مأمون شیعه بوده. یه روایتیست خیلی جالبه. سفیان ابن نظار میگه که توی مجلسی خلوتی من با مأمون عباسی اوائل کار، تازه هارون به درک واصل شده بود، امین هنوز حاکم بود، خلیفه بود، مأمون قیام نکرده بود که برادرش امین رو بکشه. من خیلی صمیمی بودم با مأمون عباسی، بهش گفتم که جناب مأمون، مشهور مردم شایع کردن که شما شیعه هستی، تشیع اختیار کردی. مأمون یه نگاهی کرد گفتش که میدونید چه چیز باعث شده این شایعه سر زبان ها بیفته؟ نه من خبر ندارم جناب امیر. میخوای بدونی چه چیزی باعث شد من شیعه بشم، گرایش به تشیع پیدا کنم؟ نه جناب امیر بفرمایید، ما تا اونجایی که میدونستیم شما دشمن علی و آل علی بودید، حالا شما میگید که چک. میخوای بدونید چه کسی زمینه شیعه شدن من رو ایجاد کرده؟ گفت در زمان پدرم هارون، پدرم برای حج به مکه رفت، از بغداد رفت مکه، بعد رفت مدینه. سفارش کرده بود تو روزهایی که تو مدینه هم هر کس بیاد حسب و نسبش رو بگه، یا به بنی العباس برسه یا به یکی از مهاجرین و انصار از من صله میگیره، از 200 سکه طلا تا 5000 سکه طلا به او میدم. هر کی هر روزی یه کسی میومد ادعا میکرد من پسر فلان ابن فلان ابن فلانم، یه صله میگرفت میرفت. میگه تو روزهای آخر یک مرتبه دیدیم که خادم دربان اومده میگه حضرت خلیفه، یه آقای اومده روی استر، اذن ورود میخواد. میگه منم از ساداتم. پدرم خیلی با فخر فروشی گفتش که اسمش چی؟ گفت رفت برگشت گفت میگه من موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم. تا اینو گفت پدرم هارون، هارونی که انقدر حرامزاده است، انقدر بغض و کینه نسبت به آل الله داره، گفت دیدم رنگ پدرم دگرگون شد، از سر جاش بلند شد، گفت همه برید به استقبال او. ما تعجب که این کیه، تا حالا کجا بوده؟ پدر من هارون خدا رو بنده نیست. میگه همه بلند شین، خدم و حشم، وزیر و وکیل، بریم به استقبال او. رفتیم دم در، دیدیم که یه آقایی روی اسب نشسته، وقار و هیبت داره از او میریزه. همه از ما حساب می بردن. ما چشممون که به جمال موسی بن جعفر افتاد، سرمون انداختیم پایین، شروع کردیم به لرزیدن. پدرم امر کرد که آقا با همون اسب وارد بشید، تا جلوی تخت من اونجا پیاده بشید، اینجا پیاده نشید. موسی بن جعفر گفتن نه همینجا پیاده میشم. پدر من هارون خلیفه، خلفای عباسی، شما نمیدونید اینا چه تکبری داشتن. پدر من گفت نه آقا، دهنه اسب موسی بن جعفر رو گرفت، وارد کاخ کرد، تا جلوی جایگاه خلیفه آقا رو پیاده کرد، جای خودش موسی بن جعفر رو نشوند. چنان تعظیم و تکریمی از موسی بن جعفر کرد که من مأمون تا عمرم، چه قبل از او چه بعد از او، پدرم هارون در مقابل کسی چون این کرنشی نکرده بود. بعد رو به موسی بن جعفر که گفت آقا امری داشتید میفرمودید ما خدمت میرسید. موسی بن جعفر برای کی اومده بود؟ برای چی اومده بود؟ رو کرد به هارون عباسی ملعون، آقا فرمود که عده ای از مسلمین در بندن، عده ای گرسنه اند، عده ای تو راه موندند. جدم رسول الله فرموده خدا خیر بده به هر توانگری که دست افتاده ای رو بگیره از زمین بلند بکنه. من برای خودم چیزی نمیخوام، اومدم برای این گرفتارها شفاعت کنم، وساطت کنم. یه عده اینا زندانیان، دستور بدی از زندان آزاد بشن. یه عده گرفتارن، قرض دارن، بدهکارن، اینها رو تو کمک بکنی. گفت سمعن و طاعتن، آقا سمعن و طاعتن. آقا برای خودتون چی میخواد؟ حضرت فرمودن من نیازی به چیزی ندارم. آقا چه میکنید؟ خوب دقت بکنید. آقا چه میکنید این ایام؟ حضرت فرمودن زمین کشاورزی که به ما ارث رسیده من هنوز دارم کشاورزی میکنم. موسی بن جعفر باب الهوائج باید بره سر زمین کشاورزی بکنه، هارون عباسی باید بره جایگاه رسول الله بنشینه حکمرانی کنه. اینها رو گفتند و آقا بلند شدن اومدن برن. پدرم رو کردن به ما مأمون امین، برید به بدرقه پسر عمم آقا و مولاتون، برید. ما رفتیم بدرقه آقا، آقا سوار اسب شدن حرکت کنن. فرمودن که نیازی نیست، تا همینجا کفایت میکنه. باز پدرم هارون فریاد زد، گفتم برید به بدرقه، آقا رو تا درب منزلش همراهی و مشایعت کنید. ما رفتیم مشایعت کردیم. حضرت همچین که از کاخ، از اون جایگاه اومدیم بیرون، ما برادران بودیم، سران لشکر بودن اینها، فرمودن موسی بن جعفر روشو کرد به من. اصلا من به اصطلاح قائم مقام خلیفه نبودم، من قرار نبود جانشین خلیفه باشم، امین قرار بود جانشین خلیفه باشه. مأمون که میدونید حرامزاده، خیلی حرامزاده است، حالا امشب جاش نیست که بازش بکنم اینجا. موسی بن جعفر تا اومدیم بیرون سرشون رو کردن دم گوش من، فرمودن که بعد از پدرت حکومت به تو میرسه، خلیفه تو خواهی شد. من برق، اما اگر تو خلیفه شدی بر پسرم علی ابن موسی رضا سخت نگیری، پسرم غریبانه به تو وارد میشه، بر پسرم سخت نگیری. اینو گفتن من، این نیتی بود که احدی بر او خبردار نشده بود که من چه نقشه ای دارم بعد از هارون. آقا حرکت کردند و رفتند و ما بدرقشون کردیم برگشتیم. وقتی برگشتیم میگه برگشتم به پدرم هارون، گفتم جناب خلیفه، جناب امیر مؤمنین، رفتاری با او کردی که با احدی نکرده بودی. خوب دقت بکنید، ببین من و تو امام زمان شناستریم، باب الهوائج شناستریم یا هارون عباسی؟ تا پدرم اینو بهش گفتم، گفتش که مگه نمیدانی او حجت الله علی الارضه، او بقیت الله فی الارضینه، او عین الله ناظره است، او اذن الله، او لسان الله. کلماتی رو گفت که من هاج و واج. بابا شما خلیفه رسول اللهی، این صفاتی رو که گفتی که مردم به تو منتسب میکنن. هارون گفت مردم احمقند، مردم نمیدانن من میشناسم موسی بن جعفر یعنی چی. بابا جان اگر شما این صفات رو در مورد او قائل هستید، پس چرا این رو محروم کردید از جایگاه خودش؟ گفت خفه شو مادرت به آزاد بنشینه، الملک و عقیم، سیاست پدر و مادر ندارد. من به خاطر این ریاست دو روزه دنیا اگه لازم باشه دوتا چشمای تو که پاره تن خودمی هم در میارم، چه برسه موسی بن جعفر که از او در امان نیستم. بابا وعده دادی به او که کمکش بکنی برای اینکه دستگیری کنه از گرفتاران، هر گدای کور و کجلی که آمد 5000 سکه طلا به او دادی، دستور دادی 100 سکه 200 سکه برای موسی بن جعفر بگذارن، میدونی میخواد برای گرفتارا خرج بکنه. باز گفت مادرت به عزاد بنشینه، چقدر نفهمی. من به موسی بن جعفر کمک بکنم او قدرت میگیره، بین مردم پول پخش بکنه محبوب میشه، مردم اگه موسی بن جعفر رو بشناسن مگه مغز خر خوردن که در خونه ای من و تو بیان دیگه. حالا این موسی بن جعفر از شدت غربت باید به خاطر من و تو 14 سال بره در قعر سیاه چالی که شب و روزش با هم تفاوتی نداره. شما این چراغا رو همه رو خاموش کنن، این پرده ها رو هم همه رو بپوشونن، پنجره ها رو بپوشونن، متوجه میشی که این شبه که این روز؟ نه یک روز، نه دو روز، نه یک ماه، نه یک سال، 14 سال در تاریک ترین و کورترین سیاه چالا. کار به اونجا برسد که موسی بن جعفر سنتش اینه، کارش اینه. یه روز یکی از نگهبانان، یکی از افسران گارد رو صدا میکنه، میگه بیا از لای روزنه در. زمانی که یه روزنه بود اینو گاهی باز میکردن که قضا برای آقا بگذار، نور میافتاد تو سیاه چال. گفت بیا از لای این روزنه نگاه بکن. من ساعتی بعد از نماز صبح دیدم موسی بن جعفر نمازش رو خونده، سرش رو به سجده گذاشته، 5 دقیقه 10 دقیقه داره ذکر میگه، مناجات میکنه، اشک میریزه از عظمت خدا. یه روب، 20 دقیقه، نیم ساعت، 2 ساعت گذشت، من خسته شدم. گفتم این مرده؟ گفت نه مرده، این کار هر روزشه. بعد از نماز صبح سر به سجده میگذاره، سر اذان ظهر سر از سجده برمیداره. چی میگه؟ ذکر خدا میگه. چی میگه؟ دعا میکنه. چی میخواد از خدا؟ نجات شیعیان و محبانش رو از خدا طلب میکنه. الامام الانیس الرفیق، الامام ام البرة لولده الصغیر، به خاطر من و تو رفته شکنجه شده، رفته تو قعر سیاه چال، اونجام سر به سجده میگذاره. چه روزهای این کار رو انجام میده؟ گفت از روزی که من زندانبانشم این کارش اینه. نماز صبح که میخونه سر به سجده میگذاره، تا صلات ظهر، صلات ظهر بلند میشه، نماز ظهر و عصر میخونه، بعد اگر چیزی باشد میخورد، چیزی نباشد تا افطار مشغول تلاوت قرآن و ذکره. باید موسی بن جعفر بره ته زندان، شغلش این بشه، دیگران جای او بنشینند، بر مردم حکمرانی کنند. این قربت آقای ماست. روزها چه میکنه؟ هیچ. چند وعده قضا به او میدهید؟ یک وعده. اون یک وعده رو دو نیم میکند، یک وعده رو دو نیم میکند. قسمتی رو سحری میکنه، روزه میگیره، قسمتی رو دم افطار، نماز مغرب میخونه، افطار میکنه. یه عده از شیعیان حرکت کردن برای سفر حج، حجت الاسلام. اینا جزو معدود نفراتی هن. از کجا اومدن؟ از ایران. از کدام شهر؟ از نیشابور. حرکت کردن برای حج. میدونید قاعده اینه، حج اتمام پیدا نمی کند مگر به ملاقات امام زمان. حج ملاقات حجت الله باید باشه تا حج ها جا بیفته، حاجی حاجی شود. چند تا از حجاج ما بعد از زیارت بیت الله به زیارت ولی الله مشرف میشن. اینا حرکت کردند و پول و پلهی هم دارن، خرج سفر 1 سال طول میکشه. رفتن رسیدن، اعمال حج رو به جا آوردن، حج تمام شده، میخوان بیان مدینه دیدن موسی بن جعفر، نمیدونن که آقا زندانه. آمدن رسیدن مدینه و آقا خانه موسی بن جعفر، موسی بن جعفر، موسی بن جعفر چندین ساله، کجا زندانه؟ کجا؟ بصره. بصره زندان آقا. خب به بصره میریم. اومدیم حج برای اینکه به لقاء امام برسیم، حجمون کامل بشه. حرکت کردن مسیر رو، به جای اینکه بیان وارد ایران بشن، رفتن سمت بصره. چقدر راه تو بوده؟ چقدر طول میکشیده با امکانات اون روز؟ هواپیما نبوده، سوارشن، 1 ساعت دیگه پیاده شه. رسیدن بصره و رفتن دم شهربانی اون روزگار، رو آقای زندانی به نام موسی بن جعفر دنبالش میگریم. شما کی هستی؟ ما دوستدارانشی. ایشون اینجا نیست که چندین سال بردنش به کجا؟ به یه زندان بردن تو خود بغداد زیر نظر خود خلیفه هارون عباسی. ما چیکار کنیم؟ پول و پلمون داره تموم میشه، ما باید برمیگشتیم تا الان ایران سر خونه و زندگیمون، پولمون داره به پایان میرسه. حرکت کردند و گفتن اب نداره، میریم همراه کاروانهایی که به سمت بغداد میرن، ما دیگه پول نداریم. چیکار کردن؟ سوغاتیایی که برای زن و بچه‌هاشون خریده بودن فروختن، توشه راه کردن بریم بغداد بدون زیارت موسی بن جعفر حج ما کامل نیست. اینا معرفت امام داشتن، ما معرفت امام داریم. چقدر دنبال امام زمانمون رفتیم از زندان درش بیاریم. حرکت کردند از بصره به سمت بغداد، چندین هفته طول کشید و با پای پیاده رسیدن بغداد. حالا رسیدن بغداد پرس که جرأت ندارن بپرسن موسی بن جعفر کجاست، ما شیعه موسی بن جعفریم. پرسون پرسون دم اینو ببین، این نگهبانو ببین، یه پولی کف دست این بذار، دم اون یکی سرباز رو ببین. متوجه شدن آقا موسی بن جعفر تو زندانی است که زندانبانش عوض شده، یکی یهودی حرامزاده به نام سندی ابن شاهک رو گذاشتن. کاری که هیچ زندانبانی نتونسته بود انجام بده هارون سپرده بود، فقط یک حرامزاده میتونه موسی بن جعفر رو بکشه، کار بقیه نیست. گشته بودن صفاک ترین شخصی که حرامزاده باشه با این قید که بتونه کار موسی بن جعفر رو یکسره بکنه، گفتن سندی ابن شاهک. اومدن زندانبان شد، اومدن دم در زندان دقل باب میکنن، نگه کیه؟ غریبیم، از سفر حج اومدیم. چی میخوای اینجا؟ اومدیم آقامون موسی بن جعفر رو ببینیم. وقت ملاقات کیه به قول امروزی ها؟ میخواییم با آقامون ملاقات برید گمشین فلان فلان شد. ملاقات نداره، ملاقات ممنوعه، زندانی سیاسیه، ملاقات ممنوعه. دو مرتبه فردا بیا دم اینو ببین، دم اونو ببین. سندی شاهد بود که 7-8-10 تا شیعه هر روز میان پشت در زندان بست میشینند و قلباب میکنند و نگهبانم میره اینا رد میکنه. یه روز گفتش که نگهبان صدا کرد و رئیس زندانه، کیان اینا؟ چی میخوان؟ گوه اینا شیعیان موسی بن جعفرن. چی میخوان؟ میگن نیم ساعت ما آقامونو ببینیم. همین، از مکه اومدیم، مسیرمونم ایران بوده، نیشابور بوده، اومدیم اینجا، میخوایم آقامونو نیم ساعت ببینیم، دستشو ببوسیم، سوالاتمونو بپرسیم، سلام شیعیان دیگر رو برسونیم بریم، همین نیم ساعت آقامونو زیارت کنیم. گفت برو بگو فردا آقاتون آزاد میشه، میخواید ملاقات کنید با موسی بن جعفر، برید فردا صبح بیاید. اینا اومدن ذوق زده خندان که فردا آقامونو بالاخره ملاقات میکنیم. چند ماه چشم انتظار ملاقات روی حجت اللهی، فردا آقا رو زیارت میکنیم. یبن الحسن اومدن نشستن. خب تو چی میخواستی بپرسی؟ اون فلان کسک چی گفته بود؟ از آقا رسیدی چی پرسیده بود؟ آقا اول دست آقا رو میبوسیم، ما از آقا میخواییم شفاعتمون کنه ها، دعامون کنه ها، اینو بخوای اینو نخوای، اینو بگو اینو نکن. دارن آماده میشن، آقام طبق معمول مثل هر روز روزه داره، دم افطار آمده، میخواد افطار بکنه. افطار موسی بن جعفر چیست؟ دو عدد خرما. این دو عدد خرما رو دستور داد زهری آوردن، آغشته به سم و زهر کرد. موقع افطار موسی بن جعفر حجت الله هارون میشناسه خوب این آقا رو، گو آقا افطار نمی کنید وقت افطاره. آقا نگاهی به خرماها انداختن، فرمودن به اینها نه، نقشه تو رو خودم به دست خودم عملی نمی کنم. گو باید بخوری زوره. موسی بن جعفر 14 سال تو زندان کارش اینه، صبح تا شب، شب تا به صبح، یا عبادت یا روزه یا نماز یا دعا یا ذکر یا تلاوت قرآن. دعا در حق من و تو شیعیان و محبان آل الله داره میکنه. اومده باید افطار کنی آقا، من مصیبت سید الشهدا رو راحت تر میخونم تا مصیبت موسی بن جعفر، حقش رو اگه ادا میکنید بگم، نمیتونم خودم ادا. مگه چه کردن با موسی بن جعفر که با بدن سید الشهدا نکردن؟ کسی خرمای مسموم به زور تو گوش موسی بن جعفر زدند دهنش رو آقا باز کنه، خرما توی دهان او بگذارن. اما ظهر عاشورا کسی سیری تو صورت سید الشهدا دیگه نزد، فقط سیلی زدن تو صورت موسی بن جعفر. خیر، وقتی میخواست سندی ابن شاهک آقا رو زجر بده، شکنجه بده، تازیانه به دست میگیره بدن موسی بن جعفر رو سیاه و کبود میکنه. راضی میشه نه این حرامزاده. در روایات داریم گاهی از شدت حسادت به جان موسی بن جعفر میافتاد، مثل امشبی افتاد رو بدن موسی بن جعفر، هرچه آقا رو کتک میزد. آقا میگفت لا اله الا الله، نتونست این صدا رو بشنوه. دستور داد یه تیکه آهن برداشتن آوردن تو سر موسی بن جعفر میکوبید با پاره آهن، سر رو شکست. آقا میخواد افطار بکنه، با چی داره افطار میکنه موسی بن جعفر؟ با سر شکسته، با خونی که داره به درب دندان آقا وارد میشه. به این اکتفا کرد؟ نه، دست انداخت گردن موسی بن جعفر. آقای من و شما را خفه کردن. وقتی خفه کرد دستور داد یه میخ آهنین آوردن بر بدن موسی بن جعفر وارد میکرد این میخ رو، در حالی که آقای من و تو به شهادت رسیده بود، دست از بدن موسی بن جعفر بر نمیداشت. انقدر مثل فردا شیعیان آمدن میخوان استقبال کنن، گفتن آقاتون فردا آزاد میشه. یک مرتبه در زندان باز شد، یه بدنی روی تخت پاره افتاده، یه چادری روی بدنه. یا للعجب، 14 سال موسی بن جعفر تو قعر سیاه چال بوده، بدنش چرا انقدر سنگینه؟ وقتی بدن رو زمین گذاشتن، رو پوش رو برداشتن، دیدن هنوز بدن آقا در قل و زنجیر. در قل و زنجیر آقای ما رو شهید کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، با اجساد ائمه چه کردن؟ یک روز بدن موسی بن جعفر در قل و زنجیر، یک روز هم سم اسبان را عوض کردند، سینه حسین رو با خاک گرم کربلا یکی کردند. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.